بهترین حکومت کدام است؟ این سوالی است که در پیش ما می‌گذارند و ما می‌کوشیم به آن پاسخ بدهیم. ولی همین سوال ما را گمراه می‌کند. بهترین حکومت کدام است؟ هیچ حکومتی خوب نیست تا میان آنها بهترینش را برگزینیم. سوال نام برده عین این سوال است که بگوییم اطاعت از کدام کسی که آزادی را از ما می‌گیرد بهتر است. سوال نام برده عین این سوال است که بگوییم اطاعت از کدام کسی که آزادی را از ما می‌گیرد بهتر است. اون که حکومت می‌کند آزاد است و بر آن که حکومت می شود برده و بند است. مسئله سیاست آن است که حکومت ها را نمی توان از بین برد. این را از در بیرون کنی، اون یکی از پنجره تو می آید. مسئله اصلی سیاست برای مردم آن است که چگونه هر حکومتی می تواند حداقل حکومت را بر بند داشته باشد، چگونه از قدرت هر حکومتی بر من میتوان کاست. نابود ساختن حکومت ممکن نیست، ولی ما باید خود را تا میتوانیم حکومت ناپذیر، حکم ناپذیر بکنیم. تا میتوانیم در دامنه محدودتری اطاعت کنیم و هر اطاعتی را نپذیریم. اشخاصی را که تسلیم هر اطاعتی از هر قدرتی می شوند خار بشماریم. اشخاصی را که تسلیم هر اطاعتی از هر قدرتی می شوند خار بشماریم و خیلی از امرها را ولو به نفع ما باشد انجام ندهیم. سخت و سرکش و لجود باشیم. هیچگاه میثاق تابعیت سراسری با کسی نبندیم. همیشه زیر میثاق تابعیت کلی از خدا، تابعیت کلی از یک مرجع انسانی که خود را نماینده خدا می داند بزنیم. همیشه زیر میثاق تابعیت کلی از خدا، تابعیت کلی از یک مرجع انسانی که خود را نماینده خدا می داند بزنیم. زیر هر اطاعتی جز اطاعت خدا زدن آغاز تیره بختی ماست. اینی که می گویم غیر از خدا از هیچ کس دیگر اطاعت نکنید، درست این علت العلل همه بدبختی های ماست. زیر هر اطاعتی جز اطاعت خدا زدن آغاز تیره بختی ماست. چون هر کسی که میخواهد بر ما حکومت کند خود را به شیوهی با خدا عینیت میدهد. امروزه خدا خود را با ملت یا با طبقه عینیت میدهد. باز همون درد سر سابق شروع میشد. همانطور که کسی خدا را نمی‌شناسد که امر و اراده‌اش را تحویل بگیرد، این ملت و طبقه نیست، یک وجود متافیزیکی است. این اراده کلی واحد ملت، این اراده کلی واحد ملت یا این خودآگاهی طبقه کارگر جز یک وجود انتزاعی و موهوم و یک شبه ناشناختنی و مهالود بیش نیست. اونجایی که عقل من کفایت می کند، نیاز به اطاعت از کسی حتی از خدا هم ندارم. تحقیر کردن عقل من برای اطاعت کردن از امر خدا، تحقیر خدا در آفرینشش است. تحقیر کردن عقل من برای اطاعت کردن از امر خدا درست چیست؟ تحقیر خدا در آفرینشش است. چرا خدا هنچین عقلی به من داده که من اطاعت بکنم؟ اگر عقل انسان برای ترتیب دادن زندگیش کفایت نمی کند، چرا خدا این عقل بی ارزش را در انسان آفرید؟ اون که خود با عقلش می اندیشد نیاز به کسی ندارد که به او فرمان بدهد. از این رو کسانی که می خواهند فرمان بدهند عقل انسان را خار می سازند تا اطمینان به خود و عقلش نکند. و اگر به دام این فریب بیفتد، در واقع عقل را از او می گیرند. برای مطیع ساختن انسان ها باید ایمان آنها را به عقلشان کاست و متزلزل ساخت. پاره دیگر از کتاب هنگام که در سال 1991 چاپ و منتشر شد. بر روی جلد این کتاب این عبارت آمده است: ملتی که فلسفه خودش را همیشه از نو نمی آفریند، آزادی تفکر نخواهد داشت. سابقا در پیش ملت با ایمان به یک آموزه، به یک شخص پیدایش می‌یافت. امروز ملت در تفکر با هم برای حل مسائل پیدایش می‌یابد. پاره دیگر از همین کتاب: فضیلت‌هایی که علم ایجاد می‌کند. ببینید، این مقدس ساختن علم که امروز در کشورهای ما نظیر ما متداول است، اینها با مفهوم و علم هیچ رابطه ای ندارن. در این پاره نشان داده می شود که این به کار بردن روش علمی چه فضیلت هایی در انسان ایجاد می کند که اون فضیلت ها هست، اون هنر ها هست که وقتی دم از علمی بودن زده می شود اونها ستوده می شود و اونها اساس کار قرار داده می شود. تحقیقات علمی در انسان فضیلت های اخلاقی خاصی در کنار هم می پرورد و در واقع علمی بودن چیزی جز پروردن این فضیلت های اخلاقی نیستند. تا انسان این فضیلت‌های اخلاقی علمی بودن را نداشته باشد، کسب معلوماتی که در اثر کاربرد این رفتار علمی روزگاری حاصل شده است، به خودی خود علمی بودن سخنان ما را تضمین نمی‌کند. ما می‌توانیم شیبه رفتار غیر علمی با معلومات علمی داشته باشیم، مثل همه این معلومات و سوادی که روشنفکر ما دارن. ما می توانیم شیبه رفتار غیر علمی ولی با معلومات علمی داشته باشیم. انبار فکرمون رو، حافظمون رو پر می کنیم از این معلومات علمی، اما شیبه رفتار ما غیر علمی است. از جمله این فضیلت های اخلاقی که تحقیقات علمی از ما می طلبد و در ما جا می اندازد و بدون تحقیقات علمی هیچگاه در ما ایجاد نمی‌گردد، اینا چیست؟ یکی احتیاط در سخن گفتن و ادعا کردن و نتیجه گرفتن است. با احتیاط از یک نتیجه به نتیجه دیگر باید رفت. برداشتن نیم گام ولی مطمئن بهتر از پریدن 100 یا 1000 گام است که نامطمئن می‌باشد. این هنر اولیست، فضیلت اولیست که علم به ما یاد می دهد. دو، دیگر آن که با صبر و در خاموشی یک آزمایش را 1000 بار آزمودن و با و یا با صبر و در خاموشی صدها گونه آزمایش درباره یک چیز کردن و نتیجه گرفتن را به عقب انداختن. این فضیلت دومیست که علمی بودن به ما یاد میده. سوم آن که در فکر درخشیدن و اعتبار اجتماعی یا سیاسی یا دینی یافتن یا تحقیقات خود با تحقیقات خود نبودن. سوم چیه؟ در فکر درخشیدن و اعتبار اجتماعی یا سیاسی یا دینی یافتن با تحقیقات خود نبودن. ما فکری نیستیم با این کار علمی که میکنیم حیثیت و اعتبار اجتماعی یا سیاسی یا دینی پیدا کنیم. این اعتبار و حیثیت جویی اجتماعی دانشمند را اقوا به نتیجه گیری های شتاب انگیز و مطلوب مردم یا مطلوب مقتدران می کند. نه خود را کوچک کردن، بلکه در صدد آن نبودن که کار با نتایج تحقیقات علمیش حیثیت اجتماعی پیدا کند. و این یک نوع فروتنی خاص است. چهارم، فضیلت چهارم، اون که از کاربرد آنچه مبهم و تا خورده و درویه و تشبیه است بپرهیزد. این فضیلت علمیست. سادگی در بیان، تا آن که هر فکری تا آنجا که ممکن است شفاف و روشن و درون نما باشد. درون نما یعنی کسی که نگاه به او میکند تا مغزش را ببیند. از این رو در ترکیب کردن دو عبارت ساده با هم دیگر بی نهایت وسواس دارد. دو تا عبارت ساده که میخواد با هم ترکیب کند بی‌نهایت وسواس دارد. چرا؟ چون هر صفتی یا ویژگی تازه که در ترکیب افکار با هم افزوده شد بلافاصله درجه ابهام را بالا می‌برد. اینقدر صفت به اسم نچسبوندن. 5 تا صفت پشت سر هم برای زیبا کردن کلمه به اون چسبوندن. این به کلی مطرب و مبهم و درویه و تیره و تار و نادرون نما می کنه. یک جمله دراز با چندین صفت را با جمله دیگر که باز چندین صفت دارد به دشواری می توان با هم ترکیب کرد. این از لحاظ منطقی فوق العاده مشکل، بلکه غیر ممکن است، چون ابهامات بی نهایت می افزاید. آمیختن دو جمله ساده که در هر کدام دو صفت پیش می آید ابهامات تصور ناکردنی پدید می آورند که در شعر و نثر ادبی یک روش عادی است. می دونید اینجا دامنه تفکر، دامنه زیبانویسی و قشنگ نویسی و شعرگویی نیست. او با پدیدار شدن کوچکترین ابهام نمی تواند گامی فراتر بردارد. از این رو همین تقاضای سادگی ایجاب بی نهایت دقت و وسواس و صبر و حوصله و تردد در ترکیب افکار یا نتایج آنها با هم میکنه. بالاخره هنر پنجم، فضیلت پنجم، بالاخره نتیجه آزمایش یا مطالعه یا تفکر خود را بدون مراعات احدی و بدون ملاحظه همه قدرتمندان با دلیلی گفتم. این باز یک فضیلت علمی است. علمی بودن رفتار یک انسان است که اهمیت دارد، نه جمع معلومات علمی و کاربرد آنها به سود عقیده و دین و جهانبینی و فلسفه خود. علمی بودن رفتار یک انسان است که اهمیت دارد، نه جمع معلومات علمی و کاربرد آنها به سود عقیده و دین و جهانبینی و فلسفه خود. ولی آیا میتوان با داشتن چنین عادات و فضائل اخلاقی که تحقیقات علمی در ما ایجاد میکند به سراغ شناخت انسان برویم؟ این سوال است. درک پدیده های انسانی با ابهام و چند رویگی کار دارد. یک واقعیت انسانی کسرتمند است، یعنی طیفیست، و نمیتوان اون را انقدر ساده ساخت که فقط یک معنا پیدا کنه و فقط یک تعریف داشته باشه. این با پدیده های یعنی امروز اینقدر این با علوم اجتماعی با جامعه شناسی برای ما سان میدهن و از آمریکا اینها را همطور حزم نکرده قورت دادن و که ما باور کنیم که اینها با جامعه شناسی پدیده انسان را کاملا لخت و عور کردن و در دسترس خودشان و دیگران قرار دادن. بدین سان یک واقعیت انسانی را نمیتوان ساده ساخت، نمیتوان یک معنایه، یک رویه، یک لایه ساخت، نمیتوان یک تعریفه ساخت. در مطالعات انسانی نیاز به یک آزمایش عمیق و بحرانی و شکاف اندازه و انقلابی هست، یک آزمایش از مایه‌ای تا محور پیوند دهنده و زنده سازنده صدها و هزارها تجربه دیگر گردد. ما نیاز به این آزمایش مایه‌ای در این تجربه مایه‌ای در خود داریم. تا این را نداریم تمام اون آزمایش ها پچیز ارزش ندارن. تا محور پیوند دهنده و زنده سازنده صدها و هزارها تجربه دیگر کردن و صبر کردن در خاموشی در گردآوری تجربه های یک نواخت و همرنگ نتیجه بنیادی ندارد. جمع کردن این تجربیات و مقایسه آنها با هم تا آن تجربه مایعی نباشد عمق انسان را در نمی آبد. از طرفی در تفکر درباره انسان با برداشتن نیمگام ها انسان مطمئن تر در معرفت انسانی پیش نمی رود. به جمع این نیمگام ها به جایی نمی رسد. امتداد دادن گام ها در یک سو خط چه بسا انسان را گمراه تر می سازد. و تفکر درباره انسان نیاز به بریدن از فکری یا روشی یا دستگاه و عادت فکری است که ما در آن گام گام پیش می رویم و بریدن از یک فکر و روش و جهان بینی چیزی جز پریدن و جهیدن نیست. و پریدن و جهیدن برای انسانی که با پا راه می رود چه بسا متلازم با در افتادن در چاه و دست و پا و گردن شکستن است. از یک فکر با برداشتن هزاران نیمگام نمیتوان به فکر دیگر رسید، بلکه برای جهیدن از یک فکر به فکر دیگر نیاز به خطر آزمایی و گستاخی است. از سوی در مطالعات انسانی نمیتوان نتایج افکار خود را بدون مراعات کردن جامعه و قدرت‌های حاکم بر افکار اجتماع گرفت. از سوی در مطالعات انسانی نمیتوان نتایج افکار خود را بدون مراعات کردن جامعه و قدرت‌های حاکم بر اجتماع گرفت. حتی خود صنف علمی او را به جد نمیگیرد اگر چنین بکند. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی بیشتر از هم قطاران و هم صنفان خود میترسند که از مردم، یعنی از حیثیت علمی خود در میان علمای صنف خود. حتی در گفتن حقایق درباره انسان صد گونه ملاحظه خود در میان است. راجع به آسمان و اتم میتوان بدون ملاحظه سخن گفت، ولی درباره انسان نمیتوان بدون ملاحظه سخن گفت. دوستان، با این پاره از خواندن همگام هنگام صرف نظر می کنم و در نوبت دیگر باز پاره‌هایی از این کتاب را خواهم خواند.